أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بعد از اینکه حضرت اشاره فرمودند به اینکه ملائکه وظیفه انتقال وحی رو دارند و به همین سبب هم از ریب شبهات معصوم هستند و خطا نمی کنند، و دیروز هم مقداری در رابطه با این بحث خطا و گناه صحبت کردیم، امروز به یک سری از ویژگی‌های ملائکه اشاره میکنند. اولین ویژگی که بهش اشاره میشه اینه که میفرماین و امدهم به فوائد المعونه. امده از مصدر امداد به معنای کمک کردن کمک کرده است. خدای سبحان هم ملائکه را به معونه هایی که پرفائده هستند و مفید هستند. خب معونه که معلومه با عین و معنای کمک اون، و فائده هم که اوشنه، تعریف آنچنانی در رابطه باهاش نیست، مورد اختلاف هم نیست، به خلاف فرازهای بعدی که به نظر میرسه میشه درش حرفهای دیگری زد. و بعد میفرماین و اشعر قلوبهم حواز و اخبات سکینه. اینجا تقریبا همه کسانی که آمدند و ترجمه کردند، چنان که خواهم گفت، به نظر من از دو حیث ترجمه هاشون با مشکل مواجهه، لذا مقداری راجع به واژه هاش صحبت بکنیم، چون فکر میکنم یه ترجمه دیگری باید از این فراز به دست داد. اشعر سه معنا براش ذکر کردند. یکی اینکه مو در آورد، که خب قطعا اینجا مراد اونیست. یکی آگاهی دادن، که معمولا کسانی که آمدند و ترجمه کردند از همین واژه استفاده کردند، مقداری هم با واژه مقداری در رفتن، قرین ساخت با آگاهی، گفتند قلوب آنها را از تواضع، حالا تواضع اخبات سکینه رو بعدن میگیم، قلوبشون رو از تواضع آگاهی داد، قلوبشون رو به تواضع آگاهی داد، به اونها تواضع رو مثلا یاد داد. اما به نظر میرسه این درست نیست. اشعر در اینجا معنای دیگه ای ظاهرن داره. شعر به معنای مو ازش کلماتی اتخاذ شده، از جمله شعار. شعار به پیرن زیرین میگن، در مقابل دسار که به لباس روی میگن، با سه نقطه. علت هم اینه که اون لباس زیری میچسبه به مو، یعنی چون اتصال با بدن داره بهش میگن شعار. اینی که رو قرار میگیره بهش میگن دسار. همینی هم که میگن شعار میدن یا که اصلش هم شعاره، میگن آقا مثلا شعار ما اینه، این یعنی که اما این از عمق جانمون میاد، از اون زیر زیر میاد، این مال رو نیست. همه بر سر زبانند و تو در میان جانی، این در میان جانه، این به سر زبان نیست. ظاهرا اتخاذ از همین، این لفظ شعار و شعار هم از همین اتخاذ شده، کمان که بعضی از افراد هم به این اشاره کردند. اما به نظر من این ازش یک مستری وجود داره، همین اشعره، که به معنای لباس پوشندنه. اشعرش شعار یعنی لباس تن او کرد. این جامعه استعاره است و در میان کسایی که ترجمه کردن فقط دیدم مرحوم خانجه تربسه محبودم، مرحوم آقای شهیدی این رو این گونه با یک پوشش معنا کرده، نوشته در پوششی از تواضع و فروتنی در آمد، یه پوشش رو آورده تو کار که این لفظ شعار رو بشکن عنایت داشت. اشعر قلوبهم تواضع را، یعنی تواضع را به قلوب آنها پوشاند، تواضع رو تن اونها کرد، لباس شد به قامت اونها دوخته شده. لذا من قرین شدن و آگاهی دادن و تواضع رو یادشون داد و اینا نیست، بلکه به معنی اینه که تواضع را بر قامت آنها، بر قلوب آنها پوشاند. این معنایست که میشه از فراز درآورد. لطافتش هم اتفاقا در همین. اما نکته دوم، فراز تواضع و احباط سکینه است. تواضع این فروتنی، خب لغتش هم راجعش هم صحبت کردیم، از وضع میاد، وضع یعنی بال پایین در مقابل رفع، کسی که پایین میشینه پایین میاد، این طبیعتا به معنای فروتنیه. احباط هم از مصدر خبط، خبط با تیه دو نقطه، به معنای زمین پایینه و خودش هم به معنای خضوع و خشوعه و یعنی در حقیقت به سمت پایین رفتن، همین به سمت پایین آمدن. از این واژه در قرآن هم هست، بشر المخبتین که اشاره شده، یا مثلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا اعمالهم، اعمالشون رو خاضعانه انجام میدن. این واژه در قرآن هم به کار رفت. بله. و کلمه سکینم که خب معلومه، یعنی آرامش، از سکون و طمأنینه و اینا. نکته‌ای که وجود داره، همه کسایی که اینجا رو معنا کردن بلا استثنا، این رو به صورت اضافه معنا نکردن. یعنی نمیدن تواضع، اینجوری بگن فروتنی خشوع سکینه، اینجور معنا نکردن، آمدن اینا رو به صورت آب عصب معنا کردن. تواضع و فروتنی و سکینه به قامت آنها، حالا اگه مثلا اونها که گفتن قلوب اونها رو با تواضع و فروتنی و آرامش و سکینه قرین ساخت، بعضی اینجور معنا کردن، بعضی آمدن گفتن که تواضع را که مستلزم فروتنی و آرامش است، شعار دلهای آنها قرار داد. اصلا برده به معنی شعار و به معنی این اشعار همه شعار قرار داد. یه دیگه گفتن در پوششی از تواضع به خشوع و آرامش در آمد. این محل اینو که انه با واو عاطف مورد اشاره قرار دادن، در حالی که این نکته توشه. ببینید، آرامش روحی انسان گاهی از مسیر و علت خود بزرگبینیه، گاهی معلول خود کمبینی و تندادن به مسائله. شما در دو حالت به آرامش میرسید، یکی که از سطح اتفاقات بالاتر برید، یکی این که از سطح این اتفاقات پایین تر برید. تشبیه اگه بکنیم، طوفان که هست، همیشه کسی که روی دریاست گرفتار طوفان. اگر رفت بالای ابرها، دیگه حالا هرچی میخواد بشه بشه. همینطور اگر رفت زیر آب، صف اقیانوس، بازم اون بالا هر اتفاقی افته یکی گرفتارش نمی کنه. گفت در سیل عالم پر شده، هر موج چون اشتر شود، مرغان آبی را چه غم تا غم خورد مرغ هوا. همه عالم هم بگیره، پرنده ها گرفتار نمیشن، بیدن بالا قرار میگیرن. این مال کسایی که روی زمینن، رو دریان گرفتار طوفانن. در مسائل اجتماعی هم همینجوره. آرامش، شما وقتی تو متن حادثه ای خیلی گرفتاری، اگه به نوعی از این متن حادثه اومدی بیرون، نسبت به اون اتفاقات آرامش داری. مثلا الان من و شما نسبت به اینکه چه اتفاقی در سال 1300 افتاده، اونجا زلزله شده یا نمیدونم فرض کن رضا شاه اومده اون یکی رفته متفقین از رسد 20 حمله کردن، ما با آرامش تاریخ میخونیم. چرا؟ چون در متن حوادثش نیستیم. روزایی که جنگ جهانی دوم شده تمام دنیا گرفتار جنگ شده، 20 میلیون کشته فلان بیسا، خب زلزله فلان جا آمده، اونایی که اونجا تو صحنه چه بلبشویی دارن، چه اضطرابی دارن. یه کسی که از تاریخ میاد بیرون یا از جغرافیا میاد بیرون، الان در فلانجا سیل اومده، خب به ما شما اینجا نشستی. حالا اگر یه نفری در عین اینکه در تاریخ و جغرافیای دیگه ثابتی هست و ساکنی هست، از سطح وجودی اون بالاتر رفت، آرامش پیدا میکنه. مثالش اینه، الان اگر شما برگردی به من شروع کنیم مثلا دلیلی گفتم، من به هم میریزم. ولی اگه دو تا بچه مثلا 5 ساله بیان اینجا شروع کنن به من چیز گفتم، من هیچ اتفاقی در نظر روحی برام نمیفته، میخندم. تازه ممکنه باعث انبساط خاطرم بشه. چرا؟ برای اینکه شما خودت هم سکون داستم نمیدونی، به همت نمیریزه. تو زمین بازی فوتبال بازی میکنید، نمیدونم ورزش میکنید، باز باز اونایی که اون حادثه براشون بسیار مهمه ولوله دارن، اما کسی که اصلا این یک اتفاق بازی ورزشه مهم نیست، حالا برد با خوابید نخوابید تو رفت نرفت، اون اصلا چه ارتباطی داره به این اتفاق؟ آرامش زندگی میکنه، آرامش. اون وقت این آرامش گفتم از دو ناحیه میاد، یکی اینکه شما خیلی بزرگتر از حد داستان باشی، دومش این که شما در کف شیر نر خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا کوچاره‌ای. در بحث مرگ یه بحثای مفصلی در روانشناسی مرگ وجود داره که اساسا انسانهایی که در آستانه مرگ قرار میگیرن چه اتفاقی دارن، یه بحث خوبی مطرح شده در رابطه باش. یکی از بحث‌های جدیش اینه که تقریبا همه اینا اول که مریض میشن اول نگران میشن، بعد عصبانی میشن، بعدش شروع میکنن به از دیگران که چرا من قراره بمیرم تو باشی، عصبانیت پیدا میکنن، آخر کار به یک آرامش و یک طمأنینه روحی میرسن. این ناشی از پذیرشه، ناشی از تسلیمه. تسلیم سکینه میاره، اخبات آرامش میاره. یعنی این که شما بگی هر آنچه هست از خداست، من اصلا کاری نیستم، من در اختیار اوم، به من چه، من کاری ندارم، اینا بر شما آرامش میاره. پس برای اینکه کسی بخواد آرامش پیدا بکنه، یا باید از سطح حوادث خودشو بالاتر بکشه، یا اساساً تسلیم حوادث بشه. در مقابل مسائل مادی سطحتون از حوادث رو برید بالاتر، آرامش پیدا میکنید. در مقابل خدا سطحتون رو بریدش در حد چی؟ یک عبد ذلیلی که در اختیار اوست. عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء، لا یملک لنفسه نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، هیچی نداره. اگه این گونه شد آرامش میاره. این سکینه‌ای که در اینجا به صفت اخبات اومده، این یه اخبات سکینه، نه اون سکینه‌ای که در مقابل خدا بخواد بالاتر خودشونو بگیرد. این از نوع سکینه فروتنانه است، سکینه پایین تر از سعد گرفتن، سکینه ناشی از رضاست، سکینه ناشی از تسلیمه. لذا چند ما دو سکینه داریم، سکینه ناشی از بزرگ بودن، اون در رابطه با خدا نیست. در مقابل خدا سکینه ای که افراد و ملائکه و همه پیدا میکنن با سکینه ناشی از چی باشه؟ فروتنی باشه. این اون وقت این سک این فروتنی تواضع هم میاره، یعنی در مقابل اون فردی که انسان به چنین حالتی میرسه که فروتن میشه و در مقابل او خضوع پیدا میکنه، به آرامش هم میرسه، این چی پیدا میکنه؟ تواضع پیدا میکنه، این خودشو پایین میاره. لذا این تواضعی است که باید بگه به آنها لباسی پوشاند. چه نوع لباسی؟ لباس تواضعی، که این تواضع از جنس اخبات سکینه است، از جنس فروتنی آرامش بخشه یا آرامش فروتنانه است. این یک معنایی نمیشه که با عطف اینو حلش بکنید، اتفاقا به اضافه داره میگه، جنسش رو داره معلوم میکنه، نوعش رو داره معلوم میکنه. این نقطه هم بره. بعد حضرت فرمان و فتح لهم، در اینجا اینه که تواضع به معنای اینه که شما فروتنانه باشید، اون میشه خضوع، میشه خشوع. فرقی که بین خضوع، یعنی در حقیقت اخبات، خضوع و خشوع باشه اینه که شما در خضوع و خشوع اساساً اون رو کسی غیر اون میبینید، همون خشیتیست که گفتم در مطلب قبلی هم آمد. اما در تواضع خودی میبینید و خاشعید. و بس به این معنا میشه که ملائکه به تواضع رسیدن، یعنی در حالی که خودشون رو میبینن پایین آمدن. اما چرا؟ به خاطر اینکه این تواضع اونها ریشه در چی داره؟ در خشوعی داره، در اینکه خود نمیبینن، که این زمینه آرامش میشه. کسی رو غیر او منشه اثر نمیدانن، هرچهت از اوست. بگیست برای اشعر قلوبه هم، خدا این رو در اونها مقرر کرده، یعنی خداوند یکی اونها رو کمک کرده، دومن اونها رو خاضع کرده. چه این معید چی؟ توجه بکنید یه روز بعد چی مطرح کردیم از ابن عبد الحدیث، آیا اینها گناه می کنند؟ اولا اختیار دارن یا ندارن؟ دومن اگر دارن آیا گناه می کنن یا نمی کنن؟ اقوالی رو مطرح کردیم. این معید اون قسمتیش که میگه اساسا اینا امکان گناه دارن، اگر نمی کنن مانع دارن. مانعشون چیه؟ مانعشون اینه که اینها اصلا در مقابل خدا خاضعه هست. خشیت، اون بحثی که در رابطه با خشیت دیروز مطرح کردیم، کسی که عظمت رو میبینه ناخودآگاه انان از دست میده. نه با اقتضا و با مانع آفریده، یعنی درش اقتدار آفریده ولی درش مانع ارام آفریده. فرق میکنه با اینکه وجودی باشه که اساسا لا یفهم لا یقدر، یا نه قدرت داره ولی شعورش مانعش میشه. امکان ذاتی داره، امکان وقوعی نداره. این باب این حشد. بله بله، اشعره دو بخوری او را اشعرهور اشعره صوبه، یعنی او را صوب را پوشند. بله یه شعائر جمع شعاره، نه اونم چون جمع شعاره میشه، شعار شما باید اینها باشه که این گونه است که باید از عمق جانت بر بخیزه. میدونم ولی به هر حال باید ریشه‌ای در عمق جان داشته باشه، یعنی باید از درونتون بر میگم به همون جهته، ظاهر و پوسته ایست که ریشه در عمق داره، اگه فقط رو باشه به کار نمیدن. فتح لهم ابوابا زللا. خب ببینید اینجا به دو تا نکته است، باز به نظرم ترجمه هاشون شاید درست نباشه یا کامل نباشه، درست نباشه البته از منظر ما دیگه، ولی حالا اونا هم ترجمه ما رو درست نمیدونن. این زلل جمع زلوله، زلول به معنای رام و راحتش، شطور زلوله، که شطور زلول یعنی شطوری که رامه در اختیار. و دیروزم از این مصدر کلمه رو پیروز خوندیم، وحفظ لهم جناح الذل من الرحمه، که میگفتیم ذل همین از همه، یعنی اون در حقیقت بال آرامش و سکون و اینهاتون رو بگسترانید. و فتح لهم ابوابا زللا، زلل صفت برای ابواب، یعنی درهای رام. خب این یعنی چی درهای رام؟ بعضی معنی گفتن آسان درهای، یعنی خواستن عبارت بیارن یعنی درهای آسانی. به نظر میرسه شاید بگیم به این معنا. ببینید در درگاهی اوقات که ولش میکنی خودش بسته میشه، بازش میکنی دوباره بسته میشه، یا سخت باز میشه. در رام از باب تشبیه است که در را به شطور کرده، میگه این در رام آنهاست، یعنی در ساده ایه، در راحت باز میشه. حالا یا به این معناست که از این درانش که وقتی بازش کردی ولش کردی دوباره بسته بشه، که خودش سنگینی در به اینه که بسته بشه، یا این که نه به این معناست که اصلا این در گیر نداره، مشکل نداره، در راحت باز میشه. خب این معنای زلال که همین هم باید باشه، این معنای دیگه نداره که درهای راحت باز شو، درهایی که رامن، تشبیه شده گفتم در به شطور. فتح لهم، بعد یه تعبیری حضرت دارن الا تماجیده. تماجید جمع تمجیده، بیان مجد بزرگیست. نکته‌ای که وجود داره معناش اینه که راحت کرد برای ستارگان تمجید را، یعنی ستارگان راحت میتونن خدا رو تمجید کنن، مشکلی ندارن. خب اینم روشن معناشیه در مقابل انسانه. انسان الهمها فجورها و تقواها، انسان دوگونه است، هم میتونه فاجر بشه هم میتونه متقی بشه، لذا دائما در یک ستیز بین خیر و شر وجودی خودشه. از یک طرف در درون خودش خیر داره، میل به کمال داره، فطرت مخموره‌ای داره که میخواد با او حرکت کنه به سمت جلو، و از طرفی هم یک غریزه‌ای درش وجود داره، شیطانی در او وجود داره، نفس اماره‌ای وجود داره که او رو دائما به سمت بدی میکشونه. اما این دوگانگی در فرشتگان نیست، در مرتبه عقول این دوگانگی نیست، لذا اونها برای تمجید که به وجودشون تمجید میکنن خدا رو، به وجودشون تحمید میکنن خدا رو، اونها برایشون این راحته. در انسان تمجید کردن معونه زائده میخواد، شما بالاخره باید با غریزت بجنگی، باید با نفس امارت بجنگی، نفس امارهی به سو. اما در ملائکه و فرشتگان اینجوری نیست، اونها این ستایش و عبودیت و تمجید و تحمید الهی، این براشون چیه؟ این براشون راحته، یعنی مشکلی در وجودشون نیست، هیچ سختی نیست. این رو هم خدا براشون ارزانی داشته. فتح لهم ابوابا زللا، منتها نقطه ادبیش الا تماجیده. قبلا من چندین بار اینو اشاره کردیم، همیانونم زیاد از این به کار میبرن. یکی از صنایع ادبی تضمینه. تضمین یعنی شما یک حرف اضافه ای رو از یه فعلی بیارید به یه فعل دیگه نسبت بدید، معنای اون فعل اول رو در دل معنای فعل دوم داخل کنید. مثال معروفش عینن یشرب بها عباد الله، اش عینن یشرب بها عباد الله، این اشراب میکنه ازش عباد خدا را، یا عباد الله می نوشند از او، از اون این عباد خدا. عینا یشرب بها عباد الله، عباد خدا از آن می نوشند. این باید می شد عینا یشرب منها، چون شرب منه. چرا شد بها؟ این تضمین معنای یتروی یا یتلذذه، یعنی هم می نوشند هم سیراب میشن، یرویده ها هم می نوشند هم لذت می برند، یتلذذ ها. این بها رو که میاره اون معنا رو میاره، یعنی میگه یشرب و می آشامند و لذت هم می برند، می آشامند و تا سرحد سیراب شدن، تا سرحد یروی این کار انجام می. اینجا الا یه نسخه میکشه چون فتحه و الا رو تعدیل نمیشه. فتحه لهم ابوابن زلالا، ابواب باید میشه فتحه لهم ابواب تمجیده. این الا تمجیده یا باید متعلق فتحه بگیریم که اون وقت تضمین از چی میشه؟ تضمین از ارسله میشه، یعنی هم اینو باز کرد درها رو برای اونها، هم ارسال کرد اونها رو. شما فقط در رو واسکنی به درد مخوره، در رو خود طرف بیرون در باشه، هم با در رو واسکنی هم با دفشی تو. پس به سوی آن، به سوی تمجید در رو باز کرد، به سوی تمجید در رو باز کرد، این در رو باز کرد، اینها رو هم فرسته تو، از این در عبور داد، فقط در براشون باز نشد، وارد هم شدن. میتونیم هم اضافه به متعلق به زلال بگیریم، یعنی فتح لهم ابوابی که این ابواب رام است، اما رام به سوی چی؟ به سوی زلال. رام شده این شطور، ولی به کدوم داره حرکت میکنه؟ رام شده به سمت خونه خاله میره؟ میگه نه، رام شده و به سوی زلال میره، به سوی تماجید میره، نه زلال، به سوی تماجید میره. رام شده و به سوی تمجید خدا میره، به سوی مجد خدا میره. پس که هم رسوی دوگم در این فراز. فراز بعدی، نصب لهم منارن واضحتن علا اعلام توحیده. این از اون مواردی است که من فکر میکنم بسیار اشتباه در ترجمه ها واقع شده تو ترجمه دی. ببینید منار، همه رفتن به معنای اصلی اولیش که بهش برخورد میکنن گرفتن، به معنای اسم مکانیش از محل نور، به این محلی که در اون نور وجود دارد. مفعل معنای محل نور، همینه معنا کردن. در حالی که اونی که به نظر میرسه و من رو به این رسوند، صفت واضحتنه. اگه منار بود باید شد واضحن، هیچ که هم به این تنبه پیدا نکرده ظاهرن که چرا برای یک لغت مذکر صفت مؤنث آوردن. منار اگه به معنای جایگاه نور باشه که نفت کرد خداوند قرار داد برای ستارگان یک محل نوری را، که این چراغ، مثلا بعضی گفتن چراغ، بعضی گفتن مصباح، بعضی ها گفتن چراغدان، بعضی گفتن روشنایی، یک روشنایی واضح، نه اینا نیست. منار یک لسان العرب امروز نگاه کردم میگه جمع مناره است، و اتفاقا باید لغت جمع باشه تا واضح درست بشه، چون جمع مکسر در حضور مفرد مؤنث، صفتش مفرد مؤنث میاد. نصب لهم یک مناره هایی که این مناره ها واضحند، دیده میشن، میلن. مناره یعنی چی؟ مناره به معنی گلدسته مسجد نیست، یکی از معانیش گلدسته مسجده. مناره یک علم هایی بوده که سر حد میذاشتن. همین الان هم نگاه بکنید یه جاهایی یه نیلایی میذارن، مثلا تو اصطلاح ایرانی روش میگن نیل، میل مثلا کجا، میل کجا، یعنی این در حقیقت اینجا حد مطلب رو معلوم میکردن. اینم خیلی باید معلوم باشه، روشن باشه که از اینجا کسی جلوتر نیاد یا گم نشن تو بیابون، معلوم بشه این کجاست، از دور دیده بشه. به اینها میگن مناره. گل دسته هم به این جهت که اینها شبیه اونا بوده رو گفتن مناره. حالا ممکنم هست که لغت از اصلش بر این بوده که بالای اینها آتش روشن می کردن که شبها زمنان هم دیده بشه، لذا محل نور هم بوده، ولی خودش به معنای لغویش به معنای یک علامتیست که این علامت بین دو حد نصب شده. یعنی مثلا بخواستم بگن از اینجا مرز ایران با ترکیه هست، یه میل میزدن، الان هم میگن میل مرزی، اصطلاحا میگن، اونجا میگن مرجان کوتاه قدیما بلند میزدن. این نیل واضح یعنی قشنگ معلوم بشه از اینجا به بعد مال منه، از اینجا به بعد کشور ماست. بین الحدود دقیقا تعبیری که رسانه عرب داره میگه چیزهایی که نصب کردن بین الحدود، حالا حدود میتونه هم حد کشورها باشه هم حد احیانا مثلا یک حماد چراغای سلطانی باشه یه جایی باشه. نصب لهم منارا واضحا، این منارها این علائم این نیلها وضوح دارن روشنن گم نمیشن. اینها نصب شدن برای اعلام توحید. اینجا یه حرفایی رو میذار راجعش صحبت کنیم. ببینید اولا اینجا رو منار رو یه نشانه معنا کردن مرحوم آیتی، بعضی مشعل معنا کردن، بعضی چراغ معنا کردن، یه دن گفتن علامات آشکار که خب توجه به اینش خوب علامت و اینا همون معنای که مثلا میل و حدود و اینا مناره باشه. اما نکته ای که وجود داره توش اینه که نصب لهم منارا واضحا، یعنی برای فرشتگان یک، خوبش توجه بکنید، یک علائمی قرار داد که این فرشته ها ببینن اونو، که این علامت ها علامت چی هن؟ خود توحید هن، نه علام توحید. حضرت میگه نه اینا نشانه های نشانه توحید هن، نه نشانه توحید. نصب لهم منارا واضحا، اما منارهایی که اینها منار برای اعلام توحیدند نه برای خود توحید. چرا؟ برای اینکه این منارها چیه؟ این عالم جبروته. در حقیقت وجود خود این ستارگان همین عالمی که درش هستند، این عالم علامته. علامته در چی؟ علامته برای عالم لاهوت، که عالم لاهوت علامت توحیده. عالم لاهوت عالم اسماء و صفات اون علامت و عام ذاته که واحده. پس اینهای علامتهایی دارند، ولی علامتهای اینا اتفاقا دقیقا به توحید اشاره نمیده. از این علامت شما باید به علامت دیگه پی ببرید که اون علامت دوم علامت توحیده. این یه چی؟ اگرم گفتیم مثل ابن ترکیه اینا گفتیم، میگیم برای فرشتگان یه علامتی قرار داده. علامت چون چیه؟ اونی که بالا دست اوناست، که اون میشه عالم اسماء و صفات، که تازه این عالم اسماء و صفات این علامتیست برای مقام احدیت، که مقام احدیت خودش بالایتش مقام ذاته. چون گفته بودیم به ترکیه اول میگه مقام ذات، بعد احدیت، بعد واحدیت، یعنی بین مقام ذات و مقام احدیت فرق میذاره. اگه اینجوری گفتیم یه ذات داریم که توحید محض، بعدش مقام احدیت، بعد واحدیت، بعد مقام فرشتگان و عقوله. پس برای عقول علامتشون چیه؟ بالادستشونه، مقام واحدیت، که این واحدیت ها علامتن از طرفی برای پایینی ها به من علامت به سمت چی هم؟ به سمت علامت توحید، که علامت توحید چیه؟ احدیت. خود توحید چیه؟ اگر مثل ایسری گفتیم، آمدیم گفتیم که یک مقام عدیت داریم که ذاته، اون وقت برای اینها علامت قرار داده خود وجودشونه. خود وجود عقول بزرگترین علامتیست که برای کسی قرار داده میشه. این خودش اعتقاد من اندالله دیگه، ما که از نداریم. یکی از بحثای مهم کارهای دفعه راجبش صحبت بکنیم، امروز هم زیاد بعضی از متفکرین بهش اشاره میکنن، حرف درستی هم هست، رایگان بخشیه. هر چی ما داریم مجانی بهمون داده شده دیگه، خودمون به دست نیاوردیم چه؟ ما همه اینا رایگان به دستمون اومده. شما استعداد داری رایگان اومده، خودت که بیل نزدی که جمال داری رایگان به دست اومده، هر چی گیرت هر چی داری رایگان به دست آوردی، به خاطر اینکه بالاخره مبدأش هم اون رایگان به شما داده شده، حتی رایگان به شما در اختیار گذاشته. به همین جهت هم عدد مطالبه کار بکنه. حالا اون بحثش رو خودش این تعبیر منار رو بعد دیدم تو جای جامعه کبیرم این مسئله داره، تو اخیاره میگه شهدا علی خلقه و اعلی من لعباده و منارم فی بلاده، همین جمع به کار برده و ادلا علی صراطه. یکی از ترازایی که وقتی این را صدا میکنه میگه اینا هم شهدا اند هم اعلام اند و هم چی هم منارن، که به این معنای جمع مناره به کار برده. زیاره جامعه از امام حادیه دیگه. خب بعد فرماید بعد فرازش لم تسجل هم موسرات الاسام، موسرات که واژش به کار رفته از اسره، اسر یعنی بار سنگین، اصلش هم برمیگرده به این که یعنی محبوس کردن، نگهداری کردن. علت هم که بار سنگین نمیذاره آدم زمینگیر بکنه آدم رو، یعنی شما اگه بار سنگین رو روشت بذاری نمیتونی تکون بخوری. در قرآن هم این واژه اومده، اتفاقا یکی از آیه های بسیار قشنگ قرآن هم که خیلی آیه اجتماعی دقیقیه، و یزو عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، مثلا کار پیامبران اینه که بارو برمیدن، مثلا اگر دیدید یه جایی داری گذاشته شدن این کار پیامبرگونه نیست. یزو عنهم اسرهم، یزو عنهم اسرهم یعنی از دوش اونها بار سنگینشون رو برداشتن، اون سنت هایی که اونها رو زمینگیر میکنه برداشتن. کار پیامبران اینه که بار سنگین رو برمیدارن که جامعه حرکت کنه، از زمینگیری شما رو نجات میدن. این فلسفه یکی از فلسفه های رئیست. یا در مورد دیگه این که همیشه هم دعاش هست دیگه، ربنا لا تحمل علینا اسرن کما حملته و علی الذین من قبلنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفو عنا. این ربنا لا تحمل علینا اسرن یعنی بار سنگین رو دوشمون نذار، ما نتونیم بکشیم، یعنی سبک بگیر، راحت بگیر، که هم ادامه لا یکلف الله نفسا الا وسعها الا ما کسبت و علیها ما اکتسبت، همین زیل اینه که آخرین آیه سوره بقره است. پس این موسرات هم جمع اسره، به همین معنا بار سنگی. آسام هم که به معنای گناه، جمع اسم به معنای گناه، علتش هم گفتن تأخیر در خیره، هر چیزی که تأخیر میندازه در خیر اسمه. و در موارد هم داره که انما، در قرآن داره انما نملی لهم لیزدادو اسما، ما بهشون تأخیر انداختیم که اونام تأخیر بندازن در خیرشون. این به معنای اسم به معنای اونجا با تناظر داره لغت، البته در لغت هم فعلش هم اسمش در قرآن زیاد به کار رفت. اما ثقل که اسم مصدرش ثقل یعنی سنگینی، مصدرش ثقل بر وزن چبر ثقر، و اگه صفت مشابه ازش میگیرن ثقل میگیرن، که ثقلین از همین واژه است، این دو تا چیز سنگین. ثقلین که به معنای جن و انس باشه، چون اینا دو تا چیزه امور مهمات دنیا، یعنی که اینا دو تا مهم آدم هست. ثقل از واژه های به معنای سنگینی، سهم از سنگینی ظاهری و معنوی، اگه چیزی بار سنگینی هم داشت ولی اون چه کوچیک باشه بهش میگن ثقل. از جمله همین در رابطه با انسان و جن، این دوتا بار سنگین آدم هم که همه این دوتا قوی ترین بارهای جهان رو دارن. این آیه رو داشتم امروز نگاه میکردم، حالا آیه لطیفیه، یا ایها مدثر یا ایها المزمل، که ای به خود پیچیده، کسی که عباب خود پیچیده، قم اللیل الا قلیلا نصفه عبد قسمنه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. بعد میگه انا سنلقی الیک قولا ثقیلا. نصفه لطیفی داره که فقط ربطی به بحث ما فقط ثقیل بودنشه، و اون این که میگه اگه قرار قول ثقیل رو بچشی باید شب رو تا آماده کنی، این آرامش روحی رو باید به دعای شب به دست بیاری. ان ناشعت اللیل کان اشد وطئا و اقوم قیلا. این ناشعه شب، این که بلند میشید نافله شب میخونید، این در حقیقت بهتر شما رو آرام میکنه. ان لک فی النهار صبحا طویلا. شما روزه کار زیادی دارید. اما مهمش اینه که اولش خیلی مهمه ها، میگه چه قیم اللیل الا قلیلا نصفه او اون قسمن ها قلیلا او زد علیه، یه ذره کمتر یه ذره بیشتر، و رد کن القرآن ترتیلا، قرآن بخون. چرا؟ همش به خاطر اینه چه قول ثقیل داره اینا. انا سنلقی الیک قولا ثقیلا. کسی که میخواد یه بار سنگین ورداره باید آمادگی روحی پیدا بکنه. قبلا نمیدونم در رابطه با کدوم یکی از این متفکرین، حتی فکر می‌کنم از مسیحی هم بوده، در زندگی نامش میخوندم گفته بود که این وقتی میرفت در روز، کسی که زندگیشو نوشته، خیلی که کار میکرد و اینها خسته میشد یا مردم بهش بد میگفتن، مردم اذیتش میکردن، این کسی که زندگی نامشو نوشته میگه وقتی از هم جدا میشدیم، وقتی مثلا موقعی اول شب رو من میخوام برم مثلا عبادت کنم، بعد میرفت یه 24 ساعت یا مدتی عبادت میکرد، برمیگشت تعبیرش بود مانند یک شیر برمیگشت. یعنی وقتی میرفت این عبادت رو انجام میداد، اون وقت یک آرامش و یک قدرتی پیدا میکرد. امثال پیامبران یا کسانی که به هر حال کار سنگینی دارند، اینها به نوعی باید این بعد روحیشون رو تقویت کنند. وقتی انا سنلقی الیک قولا ثقیلا، اون وقت قوم لیلا الا قلیلا باشه، بلند شن حتما، چون این مسئله لازمه، اون کار برای نمی کشن، کم میارن. خب اینجا تعبیری که در استفاده رفته از باب افعاله، لم تسقلهم، میگه این سنگین نکرده اونها رو. سنگین نکرده آنها رو چی؟ موسرات الاسام، یعنی سنگینی گناه. سنگینی های گناه ها اونها رو سقیل نکرده، اونها رو سنگین نکرده، زمینگیر نکرده. این آیه 889 اعراف هم دیدن امروز به هم مناسبته بخونیم با هم. میگه هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها. از یه نفس آفریدیم، زنتونم از همون نفس آفریدیم تا نزد او ساکن بشید. حالا ما تقشاها، وقتی که مواقعه صورت گرفت، به هم پیچیدن، قشاع شد، به حملت حملا خفیفا، یک حمل اولش به دنیا اومد، خب اولش بچه تو رحم مادر کوچیکه دیگه، حمل خفیفه. فمرت بهی، بعد آرام آرام که گذشت، اصغلن ما اصغلت، وقتی سنگین شد این بچه در شکم مادر، دعو الله ربهما. اینا تازه اون وقت شروع کردن، یا اون وقت از خداوند دعا میکنن، و لئن اتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. اون وقت دعا میکنن که اگر به ما بچه صالح بدی، ما از شاکرین میشیم. این اصغلت به این معنا هست، یعنی همین معنای سنگین شدن در این آیه وجود داره. حالا ما تقشاها، یه وقتی که به هر حال مواقعه صورت گرفت، به هم در کشیدن، حملت حملا خفیفا فمرت به این بلن ما از حلت دو الله ربنا ربهما. این هم این تعبیر. فراز بعدی هم بگیم که بعد عبور کنیم. فراز بعدی هم اون کلن رو به عنوانشون بار سنگین جهان هستن، از در ارزشی بشه میگن سنگینی جنبانش. اما اینجا نه، اینجا تعبیر اینه که خداوند اونها رو گناهکار نیافریده، لذا چون گناهکار نیستن، موسرات الاسام، یعنی گناهان، سنگینی گناهان اونها رو سنگین نکرده است. سنگینی گناه خودش. اینجا این فراز آخر هم یه نکته ای داره که باز به نظر من مترجمین تقریبا همه اشتباه معنا کردن. لم ترحل هم عقب الليالي والايام. عقب یعنی نوبت، نوبت شب و روز، یعنی اینکه شب میره روز میاد، شب میره روز میاد، هر تهل رحل اساسا یعنی خروج برای سفر، اما با آمادگی، یعنی این که کسی برای سفر همراه با بند و بیل، همراه با اسباب و اساسیه را بیفته. در قرآن داریم لیلات قریش ایلاف هم رحلت الشتائه و الصیف، یکی از نعمتهای خدا میگه به قریش داریم این بود که اینا قبلا رحله شتا و صیف داشتن، یعنی زمستونا میرفتن طرف یمن، تابستونا میرفتن طرف یا شتا زمستونا میرفتن طرف یمن، تابستونا میمدن طرف شامات، دو تا کوچ میگردن میرفتن جنس میوردن میوردن. میگه ما این رو اومدیم داره در تفسیر این آیه هست که این لیلاف قریش آیا داره میگه که این متعلق به چیه لیلاف قریش، که میگه فلیعبدو، یعنی به خاطر این مسئله فلیعبدو، ایلاف هم یعنی پیوند یافتن، به واسطه این پیوندی که شما دارید، پیوندی که باعث سفرتون میشه، که با اشارش به داستان چیز ابرهه میگه به خاطر اینکه اون وقت اومد بزنه همه تونه به هم اما ما نذاشتیم، پس خدا رو عبادت کن. اما نقطه ای که وجود داره دقت خوبش بکنید، ببینید ترجمه ای که آمدن گفتن، گفتن کوچ نداده است ایشان را، من از روی سر ترجمه دوباره میخونم، نوبت شب و روز ایشان را به سوی مرگ کوچ نمیدهد، یعنی فرشتگان سبب شب و روزی که میاد به سمت مرگ نمیرن، اون به سمت مرگش رو پیدا کرد خودش مترجم گذاشته، بلا یه چیزی وجود نداره. یکی دیگه گفتن دگرگون نمی کند، نوبت شب و روز ایشان را دگرگون نکرده است. دقت کنیم نکته مهمی که وجود داره، خوبه اگر این باشه، یعنی کوچ نداده، ولی مسئله که وجود داره ارتحل لازم متعدی نیست، ترتحل ارتحل یرتحل و ارتحال این به معنای لازمه اگه معنی کوچ کردن باشه، یعنی کوچ کردن نمیشه، باید باشه این که ببخشید کوچ دادن نمیشه، کوچ کردنه، در حالی که در اینجا لم ترتحل هم اغبل اغبل لیالی، یعنی نوبت شب و روز ایشان را کوچ نداده است. ترتحل منه کوچ ندادن نیست، منه کوچ نکردنه. اون وقت اگه این باشه هم بر نمیداره، شما باید یه معنایی رو از باب ارتحال بگیرید که متعدی باشه، که به هم خورده بودش توجه کنید، دوباره اشکال بگم آیونی که اومدن گفته کوچ نداده است ایشان را به سود مرگ، چی فایل کوچ ندادن چیه؟ گذشت روزگار، نوبت ها، اقبه اقب جمع اقبه است و نوبت، نوبت های روزگار، این که شب پشت روز میاد، روز پشت شب میاد، این زمان، زمان ایشون رو به سوی مرگ کوچ نداده است. اما اصول اینه که کوچ نداده است چجور منظر دید؟ یا دگرگون نشرده است، دگرگون نکرده است، زمانی ارتحاله نیست که دشتا از مترجمین اومدن مطرح کردن. این به نظر میرسه که این نیست، ارتحلهو یه معنای متعدی داره، به معنای اینه که شطور را بار گذاشت، یعنی زین گذاشتن رو شطور، خرجین گذاشتن، اون اصطلاحا بهش میگن این که رو شطور میذارن، میگن چی گذاشتن روش؟ این جهازی که گذاشتن روی شطور، این جهاز را روی شطور گذاشت. این تعبیر تشریح به اونه، میگه ایشان را گذشت روزگار روشون جعل علیه رحل نذاشت، بر آنها راحله نذاشت، روی اونها جهاز نذاشت. چرا؟ چون جهاز برمیداره که تو میخواد بره سفر، پس من نمیخوام بره سفر، این دقیقا خود این واژه‌ای که میگن فلانی ارتحال کرد، این به این دیگه دقیقا از همین معناست. یعنی با سفر و با آمادگی رفت. ارتحال یعنی رفتن به سفر، حالا از خودش از حال نمیده، از رحله، این از خودش با آمادگی، چون در مفهوم رحل گفتیم چی خواهیده؟ آمادگی اسباب و اساسیه، یعنی یک اختیاره، یعنی با آمادگی داره میره. اینجا میگه در حقیقت مصدر از مصدر ارتحلهوه. ارتحلهو یعنی بر او رحل گذارد، اون شطور رو روش رحل گذاشت. به قدم بکنیم امیرالمومنین تشریحاش بسیار به شطوره ها، یعنی این مسئله زیاده. الان قبلیش هم که اومدیم معنا کردیم در مورد اشعره، دوباره به نوعی اون فراز دیگه هم بود که گفتیم به همین معنا میتونیم به اینو برگردونیم، کجا بود؟ توی زلت. این در مسئله وجود داشت. اینجا اینه که اینجوری میگیم گذشت روزگار، نوبت به نوبت شدن شب و روز، در ایشان راحله قرار نداد، در ایشان جهاز قرار نداد. که اگر جهاز در اونها قرار بده چی میشه؟ اونها آماده سفر بشن، اونها آماده سفر رفتن جایی نیستن. این معنی تجرد از زمان و مکانه، اشاره به اینه که اینها مجرداتن، اینها زمان و مکان برنمی دارن، که یکی دوباره از معانی خوبیه که به درد بحثای مجردات میخوره. پس فرازهایی که از امروز خوندیم، یکی امداد الهیه به اونهاست، یکی این که اساسا اونها تواضع و فروتنی دارند و این ناشی از اون سکینش ناشی از اینه، دوم این که کارشون تمجیده که به وجودشون تمجید میکنند، سوم این که یا بخش بعدی این که اینها براشون یه اعلامی وجود داره که این اعلام به سوی اعلامه نه به سوی خود توحید. باز بین اینها و توحید ذات یک مرحله وجود داره، بعدم گناه نمی کنن و چهارمش هم این که اساسا جز مجردات زمانی هست، یعنی این که اینها از در زمان و مکان نیستن. انشاءالله بخش بعدیش فرق داره.